الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا روز گذشته تا اواسط دلالت تا به اراده از خوندی و توضیح مهمی در برای این دسته از مباحث دادیم. امروز اول من ادامه متن رو بخونم که نظر مرحوم مظفر تبیین بشه سلام علیکم. بعد به تکمیل عمق بحث و یه نکات مهمی بپردازم. امروز متن آیه قوی و شهید صدرم یه قسمتاشو خدمتتون بخونم که بحثای مهم میده. خلاصه بحث برای اینکه من ادامه متن رو بخونم این بود که مرحوم مظفر در واقع یه نظر خاصی دارن که اصلا دلالت تصوری دلالت نیست. ایشون الان تمرکزشون رو اینه. یه مثال زدن اگه یادتون باشه وسط صفحه 37 که گفتن بسر رو فی زالک، سر این که چرا دلالت فقط تصوری، فقط تصدیقی تصوری نیست، گفتن اینه که حقیقتاً دلالت چیه. بعد شروع کردن یه مثال به در واقع اون کوبه در مثال زدن. حالا اینجا میخوان بگن و هاکذا نبول فی دلالت الالفاظ علی معانی ها بدون فرق، یعنی یه تمثیلی کردن به اون. حالا میخوان بگن تو دلالت الالفاظ هم همینه، هاکذا نبول فی دلالت الالفاظ علی معانی ها بدون فرق. فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو يحرز معه أنه جاد فيه، اینا رو بعد همه رو یه نفس بخونید، يحرز معه أنه جاد فيه غير حاضر و أنه عن شعور و قصد و أن غرضه البيان والإفهام و معنى إحراز ذلك أن سامع علم بذلك فإن كلامه يكون. این فإن خبرشه، از اونجا که میگه فإن اللفظ اونجا اسم انه، اینجا دوباره انه رو که تکرار میکنه خبرش میشه. فإن اللفظ وقتی اینجوری باشه اینجوری باشه پس خبرش چیه؟ فإن کلامه یکون و حین اذن دالن علا وجود المعنا. خب در چه صورتی دالن علا وجود معنا؟ در صورتی که این شروط باشه که اذا صدر من المتکلم علا نحوه که یحرز معه انه جاد غیر حاضر، یک. دو ان شعور و قصد و ان غرضه البیان و الافهام. داره چیا رو میگه اینجا؟ داره شروط دلالت تصدیقی رو میگه، همون چیزی که بالای صفحه 37 گفت که احراز کنیم در مقام بیان، احراز کنیم جاد غیر حاضر، احراز کنیم همونایی که به عنوان شروط دلالت تصدیقی گفت. میگه خلاصه فعن اللفظ اذا صدر من المتکلم بر این نحو، یعنی بر کدوم نحو؟ بر نحوی که شروط دلالت تصدیقی را دارد. چون همه رو دوباره اینجا تکرار کرده، حتی همه رو هم نیورده ولی همونا رو می‌خواسته بیاره، یکم شلوغ شده ولی خلاصش اینه. میگه خلاصه لفظ وقتی از متکلم صادر بشه علی نحو که همه شروط دلالت تصدیقی را دارد، فإن کلامه، یعنی کلام اون متکلم، اینجا کلامو با لفظ مترادف استفاده کرده، بالا گفت فإن اللفظ، اینجا میگه فإن کلام. میگه پس اگه اون شروط دلالت تصدیقی رو داشته باشه، فإن کلامه یکون این ازن دالن علی وجود المعنا. یعنی منظورش این آقا کی میگیم دال، این لفظ دال بر معناست؟ وقتی که شروط دلالت تصدیقی باشد ما اینو میگیم. اینجا میبینید دوباره ایشون استدلالی آورد. بهتون گفتم حواستون باشه ایشون کلا استدلالی نمیاره برای اینکه چرا دلالت منحصره در تصدیقی و تصوری دلالت نیست. هی مدعاشو هی داره تکرار میکنه، هی داره واضح‌تر میکنه. حالا یه جمع‌بندی عرض می‌کنم. خلاصه میگه وقتی اینجوریه کلامش داله بر وجود معناست. ای وجودهی، حالا قبل از اینکه رو بخونم اون تو پرانتز توی بین دو خط هست که و معنا احراز ذالک ان السامع علم بذالک. این داره چی رو میگه اون وسط؟ چیز خاصی نیست، یعنی کاششون اینا رو این وسط نمی آورد، یه خبیه مبتدای آورده خبرش رو سه خط بعد آورده، اون وسطش هم داره یه سری توضیحات میده. خب این یه مقدار پیچیده میکنه کلامو دیگه، که البته خب تو قدما این پره ولی خب از ایشون انتظار نیست. اون وسط داره توضیح چی رو میگه؟ میگه که آقا ما گفتیم وقتی که متکلم علا نحوی باشه که یحرز معه این 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 این، اون احراز، اون یهرز معناش چیه؟ و معنا احراز اینا 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 اینه که سامع علم به ذالک. به ذالک به چی برمیگرده؟ معنای احراز اینه که سامع اینا رو بدونه. چیا رو بدونه؟ همون چیزایی که در واقع شروط دلالت تصدیقیه، همون چیزایی که باید احراز بشه. چیا باید احراز بشه؟ گفت یهرز معهو انه جادون غیر حاضر، این باید احراز بشه. ان شعورا و قصدا باید احراز بشه. غرضه البیان و الافهام باید احراز بشه. حالا معنای احراز اینا چیه؟ اینه که سامع اینا رو بدونه. این نیم خط یه توضیح مهمی داره که باید تو شماره 12 بگیم، اونجایی که داریم اصول لفظیه رو میگیم. در واقع اینا مبانی و بنیادهای استظهارن. این که میگیم سامع علم به ذالک، نه اینکه سامع یقین داشته باشه. اگه بگی یقین، یه سامع کجا میتونه یقین کنه که در مقام بیان؟ یقین به معنای خاص فلسفی یا نه، اینجا یقین به معنای علم به ذالک معنای یقین نیست، به معنای استظهاره. استظهر از ذالک چی؟ نه، حالا بعد اونجا تو استظهار صحبت کنیم. استظهار باید حتما به درجه اطمینان برسه. اونجا میگیم حتی به درجه اطمینان هم لزوم، یعنی مشهور اینجوری میگن، حالا شاید مثلا نظرات مقابل هست مثل آیت الله شبیری یا بعضی از بزرگان، ولی استظهار حتی به درجه اطمینان هم نرسه، به درجه زن قوی هم برسه کافیه. همین که از حالت اجمال خارج بشه و یه طرف غلبه پیدا کنه معمولا میگن کافیه. بله خب، حالا همون دیگه، اون باید اون مرتبه مهمه که خلاصه ما استظهار ظنی داریم، استظهار اطمینانی داریم. آیا حتما استظهار منحصر در اطمینانه؟ حتما باید به درجه اطمینان. آخه اطمینان تعریف خاصی داره، اطمینان خیلی بالا معنی میشه، حالا اونجا توضیح میدیم دیگه. ولی اجمالا اینه که به طور مرسوم میگن نه، به اون درجه خاص اطمینان هم لازم نیست، طمأنینه نفسی هم حتی قرار نیست برسه، طمأنینه در واقع عرفی عقلایی کافیه. حالا طمأنینه یه معنی خیلی عام، ظن قوی اینجوری، حالا فعلا بگیم تا اونجا بگیم. ما میگم این وسط لزومی نداشت اینو بگه، گفت و حالا بگم این نیم خط رو ما باید کجا بحثشو بکنیم؟ این نیم خط رو باید توی شماره 12 که اصول لفظی است. در واقع همین نیم خط ارتباط بحث اینجا با اصول لفظی است. بحث اینجا چی بود؟ بحث اینجا دلالت تصوری تصدیقی و شروط دلالت تصدیقی بود. ایشون میگه باید شروط دلالت تصدیقی احراز شود. احراز بشه معناست به این معناست که سامع علم پیدا بکند. حالا علم به چه معناست؟ توی همون اصول لفظی اونجا توضیح میدیم که یعنی باید استظهار کنه. حالا یعنی چی اونجا توضیح میدیم؟ در واقع گره تنگاتنگی بین دلالت تصدیقی و شروط دلالت تصدیقی که اینجا بحث شد، گره خورده با بحث اون اصول لفظیه که تو شماره 12 میاد. به خاطر همین عرض کردم اینا کنار هم میومد خیلی خوب میشد جمع جور کرد. من مظفر متاسفانه فاصله انداخت. ما سعی میکنیم اون بحثایی که تو عمقش میخوایم بگیم و جمع کنیم یه جا بگیم، مثلا زید اصول لفظیه یا مثلا آخر مقدمات، یاد بریم کجا قسمت میشه. خلاصه وقتی اینجوری بود، خلاصه این که وقتی اینجوری بود که شروط دلالت تصدیقی تامین شد، فإن کلامه یکون حین اذن، یعنی وقتی شروط دلالت تصدیقی بود دالن علی وجود المعنا میشه. دال اینجا اصرارش رو داله، دلالت میخواد بگه فقط تو این، یه فقط اینجا داره ها، یعنی فإن کلامه یکون حین اذن فقط، الا اولا بود اینجا که شروط دلالت تصدیقی احراز بشه داله. داله بر وجود معناست یعنی چی؟ اینجاش دقت کنید، ای وجودهی، وجود چی؟ وجود معنا. ای وجود معنا فی نفس المتکلم به وجود قصدی، زیر این قصدی خط بکشید. میگه وجود معنا در نفس متکلم به وجود قصدی. قصدی، قصدی یعنی چی؟ یعنی از روی اراده باشه. این اصطلاح خواجه نصیره که ایشون آورده. چرا این آورده وجود قصدی؟ میخواد بگه که آقا همون دوباره میخواد بگیم، میخواد بگه دلالت تصوری اصلا دلالت نیست. چرا؟ چون احراز نمیشه که قصد کرده. دیگه هم توضیح دیم. فیکون علم السامع به صدور الکلام منه، میگه پس در نتیجه علم السامع به صدور کلام منه، من به کی برمیگرده؟ بگید دیگه. فیکون علم السامع به صدور کلام منه، به صدور کلام از متکلم دیگه، چون خیلی واضحه اول صبح میخوام بیارم اینجا تو فضا. سامه به صدور کلامن یعنی از صدور کلام از متکلم، یستلزم و علمهو لازم می آید، علمهو، علم کی؟ علم سامع دیگه، علم سامع به صدور کلام از متکلم در پی دارد علم سامع را به ان المتکلم قاصد لمعنا لاجل ان یفهمه السامع، برای اینکه بفهماند به سامع. ببینید داره چی میخواد، داره چی کار میکنه تو این یه خط. ایشون داره یه چیز پس ذهنشه، تعریف خود ایشون از دلالت چی بود؟ تعریف ایشون از دلالت این بود که صفحه پیشم گفت جلوترم میگه این که آقا علم به دال علم به مدلول رو بیاره. اینجا داره با اون زبان صحبت میکنه، میگه نگاه کن، میگه علم سامع به صدور کلام از متکلم، که کلام اینجا چیه؟ داله. لازم در پی میآید چی را؟ علم سامع را به قصد متکلم که مدلوله، یعنی کلام کاشف از مراد متکلم و قصد متکلمه. میخواد بگه در واقع دلالت واقعا اینجاست، اگر اینجوری نباشه اصلا دلالتی نیست. چرا؟ چون دال میشه لفظ، اون شروط که نباشه این کاشف نیست از قصد متکلم، در نتیجه اصلا دلالتی نیست. هی داره مدعاشو با زبانهای مختلف تکرار میکنه، گول نخورید اینا هیچ کدوم استدلال نیست، همش تکرار مدعاست، فقط هی تو قالب‌های جدید. ببین خلاصه بعدش یه استدلال کنه. کی گفته به دلالت تصوری دلالت نمیگن یا هویت دلالت نداره؟ ایشون میگه چرا اینجوریه؟ میگه چون دلالت هویتش گره خورده با اراده. این اول کلامی کیو همه مثلا محل بحث اینه که کی گفته دلالت گره خورده با اراده؟ که شما میگید بستن هیشون که نگاه کن دلالت گره خورده با اراده، میگه خب چرا؟ این چرا رو هی توضیح نمیده، هی فقط قالبا رو عوض میکنه، تکرار مدعا. خلاصه میگه و به هازا یکون الکلام دالن، به هازا یعنی در این شرایط که شروط دلالت تصدیقی هست میگیم کلام دال است، کما تکون و ترقت و دالتن. اینجا یه تشبیه میکنه به همون مثالی که زده، کما اینکه اون کوبه در بهش میگفتیم دلالت، میگه فقط تو این حالته. تو کدوم حالت؟ که شروط دلالت تصدیقی احراز شود. و ینعقد به هازا للکلام ظهور فی معناه الموضوع له، نیا کنید و ینعقد به هازا، یعنی چی به هازا؟ یعنی به این که احراز شود شروط دلالت تصدیقی دارد کلام، در این شرط در این حالت هست فقط که، یعنی اینا همش یه فقطی داره ها، ببین تو ذهن مرحوم مظفر اینجا هی فقط هست، یعنی آقا فقط در این مورد، فقط یعنی تو این فضای تصدیقی نه در فضای تصوری. و به هازا ینعقد و ینعقد به هازا للکلام ظهور، زیر ظهور خط بکشید، ظهور فی معناه موضوع الله اول معنا الذی اقیمت علی ارادته قرینتون. منظورش از این معناه الموضوع له چیه؟ معنای موضوع له اسم دیگه معنای موضوع له چیه؟ معنای حقیقی دیگه، معنای موضوع له معنای حقیقی. اون بعد او چیه؟ اول معنا الذی اقیمت علی ارادته قرینتون، این منظور چیه؟ معنای مجازی. میگه خلاصه چه معنا اراده سامع معنای حقیقی باشه، اراده متکلم چه معنای حقیقی باشه، چه معنای مجازی، که در دو حالتش کی میگیم کلام ظهور در معنای حقیقی دارد، کی یا مثلا میگیم کلام ظهور در معنای مجازی دارد، کی میگیم ظهور دارد، حالا چه در معنای حقیقی چه مجازی. وقتی میگیم ظهور دارد که شروط دلالت تصدیقی تأمین شده باشد. در واقع ایشون اینجا یه واژه‌ای رو ببین، تا اینجا بحث سر چی بود؟ تا اینجا بحث سر دلالت بود، درسته؟ هی ایشون می‌خواست بگه دلالت تصوری دلالت نیست، دلالت تصدیقی دلالته. هی مدعاشو تکرار کرد که آقا نگاه کن، فقط وقتی میتونیم بگیم متکلم در واقع اینو گفته که شروط باشد. ما سوالمون که آقا خب چه ربطی داره؟ چرا فقط به این میگید دلالت؟ یعنی همه اول کلامی بود که چرا فقط به این میگید دلالت؟ ایشون هی مدعا رو تکرار کرد. اینجا به یه چیز دیگه تو این نیم خط گره زد. به چی گره زد؟ گفت و ینعقد به هازا للکلام ظهور، به واژه ظهور گره زد. همینجاست که بحث اینجا گره می‌خوره به بحث شماره 12 که اصول لفظیه و بحث ظهور اونجا میشه. حالا ما اونجا اومدیم به اینجاها دوباره برمیگردیم، ولی حواستون به این تیکه ها باشه. ایشون خیلی نرم داره این کارش، البته درسته ها، حالا اینو اونجا توضیح میدیم، که آقا بله ظهور اصلا پیوند خورده با دلالت چی؟ ظهور پیوند خورده با دلالت تصدیقی، یعنی اگه بخواد کلامی ظهور داشته باشد یعنی حتما دلالتش دلالت تصدیقی است، و از اون بر اگر دلالت تصدیقی است حتما کلام ظهور دارد، یعنی این دوتا عبارت اخرای همان به یه معنا. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی میگیم دلالت تصدیقی یعنی نظر داریم به دلالت لفظ بر معنا، از معنایی که اراده کرده متکلم، از طرف دلالت میریم، از طرف لفظ به معنا میگیم. وقتی میگیم ظهور بیشتر نگاهمون به سامعه، یعنی سامع این را میفهمد. وقتی میگیم دلالت یعنی آن کلامی که متکلم به کار برد اینا داره، ولی جفتش یه چیزو داره میگه، داره اینو میگه که آقا خلاصه این بنده خدا که حرف زده واقعا منظورش این بوده، حالا واقعا منظورش این بوده حتی واقعا حقوقی که اونجا توضیح میدیم، ولی خلاصه این کلام اینجا درسته که بیان اقدو به هازال کلام ظهور فی معنا، این درسته. مشکل عبارت من مظفر کجاست؟ قبلشه، قبلشه که یه فقط داره میگه آقا ببین در این که دلالت تصدیقی مترادف با بحث ظهور این درسته، ولی اینکه دلالت منحصر است در تصدیقی و به تصوری دلالت نمیگوییم این درست نبود. واضح میخوام بگم این تیکه ها رو از هم جدا کنیم. بعد خود ایشون میگه، میگه ولذا نحن عرفنا الدلالت اللفظیه فی کتاب فی کتاب المنطق، میگه ما به خاطر همین، لذا به چی برمیگرده؟ یعنی به خاطر چی این کارو کردیم؟ ایشون میگه لذا، میگه به خاطر اینی که گذشت ما دلالت لفظی رو در کتاب منطق اینجوری تعریف کردیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دلالت فقط تصدیقیه و اصلا دلالت تصوری اصلا دلالت نیست. اصل دلالت رو مایه معلوم مضافه چجوری تعریف کردیم؟ نگاه کنید اینجوری، هیه کون لفظ به حالته، میگه لفظی حالتی داشته باشه که ینشع من علم به صدورهی، که ناشی شود از علم به صدورش، به صدور چی؟ علم به صدورهی، صدور صدور لفظ دیگه، صدور اون کلام. بله، که این کی این علم رو پیدا میکنه؟ وقتی میگه من العلم به صدورهی کی علم پیدا میکنه؟ سامع دیگه. خلاصه وقتی سامع علم پیدا میکنه به صدور این لفظ چی پیش بیاد؟ میگه هیه کون و لفظ، لفظ به یه حالتی باشه که ناشی شود از علم صدورش از متکلم. العلمو چی ناشی شود؟ العلمو به معنى المقصود به ناشی شود. واضحه؟ دلالت رو اصلا این تعریف کرده. نما کنید اینجا یه دوباره مرحوم مظفر یه دستکاری کرده. کجا رو دستکاری کرده تو تعریف دلالت؟ یه واژه‌ای گنجونده تو تعریف دلالت، مثل متنای حقوقی هست میخوان غرض خودشون رو پیش ببرن، یه واژه‌ای اونجا میذارن بعدن رو واژه خیلی کار میکنن. این دقیقا اون واژه کدومه؟ اینجا المقصوده. یعنی ایشون چون پیش ورزش اینه که دلالت فقط تصدیقیه، اصل دلالت هم طوری تعریف میکنه که توش هویت قصد و اراده باشه. میگه لفظ به حالتی باشه که ناشی شود از علم، به این که متکلم این لفظ از اون صادر شده. علم به چی؟ به این که العلم بالمعنا المقصود به، علم به معنایی که مقصوده، به مراد، به جای مقصود میتونید بنویسید مراد. بقیه دلالت رو چجوری تعریف کردن به نظرتون؟ میتونید برید تو منطق نگاه کنید، که حالا دیگه الان وقت و حوصله‌اش نیست، برید تو منطق نگاه کنید. خیلی ها دلالت رو گفتن آقا دال طوری باشه، دلالت یعنی علم ما به دال، علم ما به مدلول را در پی داشته باشد، همین، نه علم ما به دال، علم ما به مدلول قصدی را در پی. قصد و مرحوم مظفر اینجا گنجونده، به خاطر همین مشهور دال و که دلالت رو که عام معنا میکنن، دلالت هم در نتیجه تقسیم میشه به دلالت تصوری، دلالت تصدیقی. مرحوم مظفر که میخواد بگه دلالت فقط تصدیقی خلاف مشهور، بلکه خلاف همه به معنا، ایشون تو تعریف دلالت اصلا اون المقصود رو میکاره. میگه حالا ایشون یه شاهدی در واقع برای خودش هم میاره. حالا عرض میکنم تو جنبندی بذارید مثلا چیه جریان. و من هنا ایشون یه شاهدی میاره، میگه آقا شاهد من چیه که این کارو کردم؟ ایشون خودش متوجه است که همه دارن بهش اعتراض میکنن، آقا دلالتو که مشهور اینجوری تعریف نکردم، دلالتو شما چرا قصد و توش آوردی؟ دلالت عام بود، علم به چیزی، علم به چیز دیگر رو در پی داشته باشه. شما گفتی علم به چیزی، علم به چیز دیگر رو در پی داشته باشه، اونجا گفتید علم به چیز دیگه‌ای که مقصودم هست، مقصود از اون دالم هست، چون اونجا لفظ یه متکلمیه که دالو گفته، یعنی لفظ رو گفته، از اون بر ارادش هم کرده. ایشون چی میگه؟ میگه و من هنا سمی المن، یه شاهدی میخواد برای خودش بیاره، میگه آقا وجه تسمیه معنا، چرا به معنا میگیم معنا؟ میگه و من هنا سمی المعنا معنا، یعنی وجه تسمیه معنا چیه؟ اصلا به اون معنا میگیم معنا؟ معنا از عنایت دیگه، عنایت یعنی توجه، اراده. میگه و من هنا سمی المعنا معنا، ای المقصوده من اناهو، این اناهو رو توی پرانتز توی چیه گیومه بذارید، من اناهو اذا قصده بود، داره میگه آقا برید لغت رو ببینید معنا ریشش چیه، ریشش همون ریشه عنایت، عنایه یا عنایه من ندیدم، ولی میگه که ریشش اینه، من اناهو یعنی ریشه لفظ معنا از چیز، از اناهو، که حالا این هو هم میدونید که توی لغات یعنی میخواد بگه که مثلا متعدی و اینا، من اناهو اذا قصده، یعنی ماده عنایت به معنای قصده. میگه به خاطر همین اصلا من که گفتم بالمعنی المقصود به تو تعریف، مقصود اصلا تو دل چیه؟ یعنی دقت میکنید ایشون میخواد بگه آقا من موافق لغتم، اصلا خب با اینکه نمیشه حالا لغت اینطوری گفته، چون بعد جواب بدی آقا مشهور، همه مشهور که چرا کنم، همه چرا دلالت رو عام معنی کردن، اهم از تصوری تصدیقی، شما یه خاص مرحوم مظفر یه اومدی دلالت رو فقط تصدیقی معنا کردی، میخوای یه شاهدی هم برای خود بگی، میگی نگاه کن معنا تو لغت اضافه صدهوه، خب چه ربطی داره؟ حالا تو لغت اینجوریه، تو اصطلاح علم وقتی اصطلاحی مستقره دلالت به معنای عامه، اهم از تصوری تصدیقیه، چه منطقی اون چه اصولی اون، تقریبا همه اینو قبول کردن، شما چه اینجوری میکنی؟ اینو بعد ببینیم مرحوم مظفر چی میخواد بگه. البته چیزی نمیگه اینجا متاسفانه، یعنی بیشتر حالا اینجا دوباره یه مثال میزنه. نگاه کنید وقتی آدم استدلالی خیلی نکنه چیکار میکنه؟ هی میره مثال. دوباره مثالش بد نیستا، ولی میخوام بگم چرا هی یه صفحه نیم ما صحبت کنیم ولی استدلال مدعامونو نداریم. اونم چه مدعایی؟ مدعایی که خلاف مشهوره. حالا اینجا دوباره مثال میزنه. میگه ولی اجل ان یتزع هذا الامر، یعنی این امر برای اینکه برات واضح بشه. جیدا اعتبر، چیکار کن؟ توجه کن به لافتات. لافتات یعنی علائم و تابلوها، به علائم و تابلوهای همین راهنمای رانندگی و اینا. التی توزع و من هاز فی هاز العصر، در زمانه ما لدلالت علا، میگه تابلوها و علائم مثلا وضع میشه برای چی، قرار داده میشه برای چی؟ لدلالت علا ان طریقه مملول، مثلا یعنی مثلا راه بسته است، نال تابلوهای راهنمای رانندگی دیگه، هر کدومش یه معنی داره. او ان الاتجاه فی الطريق الى اليمين او اليسار، یعنی سمت و جهت مسیر حرکت به سمت راست باید بری یا چپ باید بری و نحو ذلک، یعنی میگه معانی که تابلوها دارن رو توجه بکن، یه عکسی میذارن درسته، از اون عکس تو یه چیزی باید بفهمی. خب حالا میگه فان اللافتته، میگه اگه این تابلوه اذا کانت موضوعتا فی موضع حلائق علی وجه منظم به نحو یظهر منه ان وضع اهل هدایت المستطرقین کان مقصودا لواضعها فان وجودها. مرحوم مظفر اینجا بحث که یکم سخت میشه، عبارتو میبینید یکم پیچیده میشه، من احساسم اینه برای ایشون بحث واضح نبوده، من به تجربه دیدم چه تو منطق چه تو اصول، هر جا بحث برای ایشون واضح نیست عبارت ایشون مغلق میشه. خیلی جالبه این، مثلا توی منطق برید شروط مقدمات برهان رو ببینید، اصلا مرحوم مظفری که اینقدر قشنگ و سلیس همه چی رو میگه، اونجا قشنگ آدم میگه چرا متن اینجوری شد، اصلا هی حالت لفظی به کار نبرم ولی خیلی مغلق و اصلا انگار بر خود طرف گنگه، این که اونجا که خیلی واضحه، اینجا هم همینطوره، اینجا هم ایشون داره خلاف مشهور حرف میزنه و چند تا بحث با هم قاطی شده که الان تفکیک میکنه این بحثا رو از هم، اینجا ببینید که یه جوری شده، مثلا ازار اینجا گفته دو خط بعد مثلا سه خط بعد جواب ازارو میگه، وسطش هی حرف میگه، هی اغلاق پیش میاد تو کلام. من حالا برداشتم اینه که برایشون خیلی واضح نیست، بس توضیح هم میدم چرا بحث واضح نیست. فن اللافتته، ببین اینجا که کجا بودیم، ازار، ببین که فن اللافتته ازار، این ازار رو میگه تقریبا یه خط صحبت میکنه بعد میگه فن نه وجوده ها، این جواب ازاره، حواستون باشه. خلاصه فن اللافتته ازا اینجوری باشه، فان وجودها هاکذا، وجود چی هاکذا، اون وسطش رو میخونم. ببینید خط بالا اینه فان اللافتته ازا کانت اینجوری، یه خط بیاید پایین‌تر وسط خط، فان وجودها هاکذا یدل، فان وجود چی، فان وجودها وجود چی، بگید دیگه، نه توضیح دادم که بگید دیگه، تابلو دیگه، پیش مطالعه نمی‌کنید ظاهرا دیگه، جور نباشه که من بپرسم، تو الموجز میپرسیدیم یه وقتایی توی منطق که خیلی جدی میپرسیدیم، ولی دیگه جور رومون نمیشه حقیقتش. فإن وجودها هاکذا یعنی وجود چی؟ وجود اون تابلوها این چنین، این چنین همون یه خطیه که توضیح داده، وقتی تابلوها اینجوری باشه، یدلهی نعزن علا ما یقصد و منها، دلالت میکنه، ببین میگه وقتی اینجوری باشه دلالت میکنه در این هنگام، هاکذا هی نعزن، ببینید عبارت اصلا یه جوریه، علامایی و صد و منها، بر اون چیزی که قصد شده از اونها، از چیا؟ از اون تابلوها، من بیانی است، چی قصد شده از اون تابلوها؟ من قلق طریق، اول اتجاه، از بسته بودن را یا سمت و سوی مسیر، شما می نویسید او سه نقطه، هر معنایی که میخواد داشته باشه. خلاصه تابلوها کی دلالت میکنه بر اون معنا؟ حالا اون وسط رو بخونیم، فإن اللافتة إذا كانت چی؟ إذا كانت موضوعة في موضع اللائق، قرار داده شده باشد در جایگاه شایسته، على وجه منظم، یعنی قشنگ به شکل مرتب، به نحو، به نحوی که یظهر منه، ببین یظهر اینجا دوباره گره زد به ظهور، یظهر یعنی ظهور داشته باشد برای ما، ان وضعها لهداية المستطرقين، که اصلا قرار دادنش برای خبر نیست دا، ظهور داشته باشد، یظهر منه ان وضع اهل هدایت المستطرقین کان مقصودن، یا میتونید خبر بگیرید اونو خبر دوم بگیرید دیگه، حالا خودتون میتونید درستش کنید، جفتش هم میشه، به نحو یظهر منه ان وضع ها لهدایت المستطرقین کان مقصودن لواضع ها، یعنی وضعش که برای مستطرقینه کان مقصودن لواضع ها، مقصود واضعش باشه، این دومی جمعه بیاره قصد، حالا میگه در برای به خلاف چی؟ میگه اما لو شاهدتها، وقتی ما ببینیم مطروحتن فی طریق، بیاین ادامه خط، اما لو شاهدتها، ما ببینیم مطروحتن یعنی پرتاب شده فی طریق، در راه پرتاب همجور افتاده زمین تابلویی، یا مثلا تکیه دادن به دیوار، مهملتن او اندل کاتبه یرسمها، یا هنوز تابلوها رو داره طرف مثلا میکشه، یا فان المعنى المكتوب، میگه اون چیزی که روی تابلو نوشته، حالا لزوماً چیزی ننوشته، مثلا یه عکسی باشه، هر چی باشه، یخطر فی ذهن القاری، یعنی یخطر اینجا به چه معناست؟ در مقابل اون یظهره، یخطر یظهر، یظهر یعنی چی؟ یعنی دلالت تصدیقی، یعنی مراد، ولی یخطر یعنی چی؟ خطور، یعنی تداعی معانی، ایشون هی میخواد یه خندقی بکشه بین یخطر با یظهر، بین دلالت تصوری با دلالت تصدیقی، که بگه آقا اونا اصلا که دلالت نیست، ولیکن لا تکون دلالتن اندهو علا اند طریق مغلولتن، یا یه تابلوی همینجوری بود شما نمیگی آقا معناش اینه، میگی این به ذهنم اومده ولی اینجا به این قصد گذاشته نشده، اگر درست گذاشته شده بود سر جاش بود معناش این بود اینجوری، ولی الان همجوری یه چیزی به ذهن من میاد، نه اینکه واقعا اونی که اینو اینجا پرتاب کرده منظورش اینه که واقعا راه اینجوریه، نه معلوم نیست اصلا این برای چی اینجا افتاده، حالا صبر کنید، درست که هست، حالا مشکلش کجاست، این در حد همین مثال درست، نتیجه‌ای که بخواد ایشون بگیره درست نیست، نتیجهش اینه که چی؟ نتیجهش اینه که اصلا دلالت نیست، چی گفته دلالت نیست، ایشون مثلا دلالت نیست، خطوره به ذهنه، این حرفای شما تا اینجا درسته، بله کاشف از قصد نیست، ولی شما مشکلتون اینه دلالت رو منحصر کردید در قصد، برای این دلیل نیوردید، درسته، ببینید هی مثال هی تکرار مدعاه، هیشون میگه آقا نه دلالت توش قصد هست، ما میگم کجا دلالت، بله یک نوعی از دلالت توش قصد هست، ما دلالت قصدی داریم، دلالت غیر قصدی داریم، دلالت تصدیقی داریم، دلالت تصوری داریم، منظورمه کی گفته که دلالت تصوری یا دلالت غیر قصدی دلالت نیست، ایشون دلالت رو حتما میگه باید کاشف از مراد و قصد باشه، پس چه دلالت تصوری دلالت نیست، کی گفته اینو، خوب نیست، ایشون یه وقتی از این کارا میکنه، مرحوم مظفر دیگه نمیشه تشریف نداشته باشید ما صحبت ها رو بگیم بعد بیان، اینجوری نمیشه. ولکن لا تکون دلالتن عنده علی ان الطریق مغلول است، چون در اولنا صحبت کرد. ولکن بعید میدونم من گوش داده باشید، اگه گوش داده باشید دیروز من توضیح میدم، ولی ظاهرا که آره نه صوتش عرض کردم. ولکن لا تکون دلالتن عنده علی ان الطریق مغلول، یه دال بر این نیست و ان الاتجاه کذا، یعنی میگه حالا هر معنایی داره دلالتی نداره. بل اینجا نگاه کن، این خط مهمیه، بل اکثر و ما یفهم و منزالک، میگه بیشترین چیزی که از این فهمیده میشه از چی؟ منزالک به چی برمیگرده؟ از اون تابلوه که افتاده زمین یا مثلا همجوری رها شده، از این چی میفهمیم؟ انها ستوزعو، یعنی در آینده نزدیکی قرار داده خواهد شد به شکل منظم و سر یه جای درست، لتدل تا دلالت کند در آینده ها، یعنی الان دلالتی نداره، لتدل علا انهازا بعد از ذالک، بعد از ذالک یعنی بعد چی؟ بعد از اینکه ستوزع شد، انها ستوزع و لتدل علا هازا بعد از ذالک، یعنی قرار بله؟ حال همین بگم اون خط مهمیه، میگه انها ستوز و دلالت رو برای آینده داره میاره، میگه این در آینده، ما از این اینو داریم میفهمیم که در آینده قرار داده خواهد شد، لتدل تا در آینده دلالت کند، نه الان دلالت کند بر الهازا بعد از ذلک، بر اون معنایی که داره بعد از اینکه قرار داده شد، لا ان لها الدلالت فعلا، زیرا اون ستوزه و این فعلا خط بکشید، لا ان لها الدلالت فعلا، میگه اصلا الان دلالتی نداره. خب حالا این بحث مرحوم مظفر، چند تا بحث مهم باید عرض کنم. اون کاربرد مهم و ثمره مهم این بحث عرض کردم، این بحث خودش به تنهایی فایده ای نداره، بحثایی که بزرگان زیر این بحث آوردن خیلی مهمه. چه بحثی آوردن زیر این به بهانه اینجا بحث کردن؟ چند تا بحث به بهانه اینجا بحث شده که اونا مبانی مهمی برای استظهاره. ببینید مهمترین بحث و کاربردی ترین بحث در مباحث الفاظ چیه؟ اصلا کل مباحث الفاظ برای چی تو علم اصول اومد؟ برای اینکه ما تو فقه میخوایم استظهار کنیم. استظهار محور مباحث الفاظه. تمام کاربردهای مباحث الفاظ باید در مسیر استظهار به کار ما بیاد. بحثی که اینجا میشه خود این که دلالت تابع اراده هست نیست، اینا شاید خودش مستقیم اونقدر کاربرد مستقیمی نداره به یه معنا، ولی چند تا بحث ذیلشه که خیلی مهمه به این معنا، مبانی استظهاره. مهمترینش هم اینه، آقا فرق وضع، استعمال، دلالت و مراد چیه؟ اینو دیروز توضیح دادم که الان ذهنتون آماده باشه، بحث کرده باشید، پیش مطالعه کرده باشید. ما انتظار داریم اینا رو خلاصه از دوستان و کلاسو برای حتی اگه یه نفر این کارو بکنه برای اون نفر ما اینو پیش می‌بریم که مواظب کنه هر روزو و پیش مطالعه کنه. فرق وضع، استعمال، دلالت و مراد، اینا رو برای چی دارم میگم؟ برای اینکه این مبانی استظهاره. بعد اینکه میخوایم بگیم استظهار چیست، چگونه است، ربطش با معنای موزون له چیست، خیلی حرفایی که میخوایم بزنیم به تفکیک این چهارتا برمیگرده که سه تاشو مرحوم مظفر اول مقدمه که شروع کردن گفتن، وضع و استعمال و دلالت رو گفتن، این مراد هم ما گفتیم حتما باید اونجا اضافه بشه که اینجا خودتون دارید میبینید. یعنی به بهانه این بحث آقایون تفکیک اینا رو خوب گفتن. ببینید مشکل کجاست؟ مشکل اینه که حقیق دقت کنید، اینجوری بگم، شما میگید آقا چرا به بهانه این باید ما یه بحث مهم بخونیم؟ بیایم این بحثای مهم رو تیتردار کنیم، جدا کنیم. حرف خوبیه، اگه این حرف رو بزنید من میپسندم. بگیم آقا این بحثایی که خود بحث مهم نیست اونقدر، ولی ذیلش به تناسب به بهانه بحثای مهمی مطرح میشه، ما بیایم اون بحثای مهم رو جدا کنیم، تیتر کنیم. من اینو قبول دارم. الان می‌خواستیم این کارو بکنیم، بعد چیکار می‌کردیم؟ دقت کنید، ما یه تیتری مگه نداشتیم؟ حقیقت الوضع. چقدر خوب بود یه تیتری هم درست بشه، و همین الان لازمه تیتر درست بشه، حقیقت استعمال، حقیقت دلاله، حقیقت مراد یا ظهور، حالا از این واژه ها. یعنی چقدر اگه این کار میشد خیلی کار قشنگی بود. همانطور که ما یک تیتر داریم حقیقت الوضع، یه تیتر داشته باشیم حقیقت الاستعمال، یه تیتر داشته باشیم حقیقت الدلاله، یه تیتر داشته باشیم حقیقت الاراده و مراد. حالا اینا اینجا تیتر پشت سر همه مرتب نداره، به خاطر همین تو دل این بحث، یعنی تو دل دلالت ها به ارادت یا نیست، به اینا پرداخته میشه. چطور پرداخته میشه؟ میخوان بگن که آقا آیا دلالت تابع اراده هست یا نیست؟ میان چیکار میکنن؟ میان میخوان به این جواب بدن. خودتون دیدید مرحوم مظفر برای اینکه به این جواب بده چیکار کرد؟ اینکه آیا دلالت تابع اراده هست یا نیست، برای اینکه به این جواب بدیم باید بریم چیکار کنیم؟ باید بریم حقیقت دلالت رو بررسی بکنیم. ببین اونی که به درد ما میخوره همون بررسی حقیقت دلالت است. حالا یه نتیجه اینه که دلالت تابع اراده هست یا نیست. ما نباید بیایم اون نتیجه فرعیه رو تیز کنیم گم بشه. اصل بحث اینه حقیقت، همونطوری که تیز داریم حقیقت وضع چیز، تیتر بهتره اینجا و درسته اینجا و اصلیه اینجا اینه که حقیقت دلالت چیز، که حالا توش بحث کنیم حقیقت دلالت آیا توش قصد هست نیست، اینه حقیقت در واقع حقیقت دلالته. ما یه تیتر خیلی خوب لازم داریم، حقیقت الاستعمال. حقیقت استعمال چیه و فرقش از یه ور با وضع چیه، از یه ور با دلالت. احسن. این کارو کی کرده که یه تیتر جدا برای استعمال بذاره؟ من تقریبا کسی غیر از شهید صدر ندیدم این کارو بکنه. ببین بقیه آقایون محتوا رو دارن، و دقت بکنید بحثم صرف اینه که یه تیتر جدا کنیم همه بحثا رو ذیلش بیاریم. تو این افرادی که مشهور و معروفن، شهید صدر تو استعمال این کارو کرده. برید بحوث رو ببینید، همین کتاب بحوث که آیه چیز داره تقریرش هست، همون صفحه 131 تا 159 اصلا تیترش اینه: المبحث الثانی نظریه الاستعمال، حقیقت الاستعمال، مقومات استعمال، شروطش چی چی چی، قشنگ همه بحث استعمال رو برده. چقدر خوب بود این 4-5 تا چیز یه جا کنار هم حقیقتش بررسی میشد، نسبتش با هم بررسی میشد. یعنی حقیقت وضع چیز، حقیقت استعمال چیز، حقیقت دلالت چیز، حقیقت اراده و مثلا مراد چیست، حقیقت ظهور چیست، این 4-5 تا. بعد بگیم که نسبت اینا با هم چیه، یعنی فرق استعمال و وضع چیه، فرق نمیدونم استعمال و دلالت چیه، فرق دلالت و اراده چیه، فرق اراده و ظهور چیه، این 4-5 تا. حالا الان اینکه اراده رو از ظهور جدا کنیم نکنیم که بکنیم بهتر، هر چی اینجا تفکیک کنیم، این 4-5 تا اصلیه دیگه. منم میگم 4-5 تا برای اینکه حالا هر کی هر سلیقه‌ای داره رو پوشش بده. پس بخوایم بگیم وضع، جنبندی نهایی، خیلی خوب بود این 5 تا کنار هم بیاد: حقیقت وضع، حقیقت استعمال، حقیقت دلالت، حقیقت اراده، حقیقت ظهور. حالا ببینید وقتی این 5 تا کنار هم بیاد، الان پراکنده است دیگه. مثلا حقیقت وضع تیتر داره، همه هم گفتن خب خوبه. حقیقت استعمال چی؟ تیتر نداره. کجا بررسی شده حقیقت استعمال؟ ببین تیتر جدا نداره، ولی به بهانه استعمال لفظ در اکثر از معنا، به بهانه مثلا اشتراک و ترادف، به بهانه اینجور بحثا ذیلش حقیقت استعمال رو پرداختن. چقدر خوب بود اینا تیتر بشه. ببینید ما جلوتر که بریم میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا تو فقه، تو حقوق کاربرد چندانی بلکه هیچ کاربردی نداره. تو معارف خیلی کاربرد داره استعمال لفظ در اکثر از معنا. بعضی‌ها میگن آقا به همین دلیل استعمال لفظ در اکثر معنا رو از اصول بندازیم بیرون جزء زوائد. اینا توجه نمی‌کنن. اونو که بندازی بیرون در ذیلش یه دوری نهان بود. چه دوری نهان بود استعمال لفظ در اکثر از معنا؟ حقیقت استعمال اونجا بررسی شده بود. درسته؟ بهتره ما یه تیتری جدا کنیم، حقیقت استعمال، اون بحثی به درد بخور رو بیاریم، دیگه وارد نشیم آیا استعمال لفظ در اکثر جایزه یا جایز نیست، اون به درد معارف می‌خوره، به درد فقه نمی‌خوره. واضح میبینی مشکل چیه؟ وقتی به بهانه یه چیز مهم رو بحث میکنی، اصلش که زده میشه اون مهمه هم ناخودآگاه توجه. آدم های بیسواد اینجوری هم دیگه، جدا میگم بیسواد یعنی همین، یعنی نمیفهمه آقا نرفته درس بخونه. ببین اینا که میگن زوائد خیلی هم تو گوگل کردن میکنن، اینا یه سال هم درس خارج نرفتن، ادعا دارن مگه ما مثل علامه هلی نمیدونم، یک حرفای خصوصی دارن که حالا اونا رو شنیدیم و شاید هم بعضی ها شنیده باشن. مثلا یه چیزی که من نابغه، مثلا نابغه دوران و مثلا مگه نبوغ، مثلا چیه حرفای دیگه، خلاصه اینا دیگه منیت. شما وقتی استعمال لفظ در اکثر از معنا رو میذاری کنار، بحثای مهمه ذیلش، اصلا حواست نیست که آقا این بحث مهمه. بله اگه آوردی تیتر جدا با این معنا بگیم در واقع استعمال، حقیقت استعمال، حالا حقیقت استعمال رو شاید صد جدا کرد، کار خوبی که توی چیزی. حقیقت دلالت چی؟ حقیقت دلالت هم خیلی مرسوم نیست جدا بپردازن، معمولا ذیل همین بحث که دلالت تابع اراده هست یا نه، یا ذیل یه بحث دیگه که الان توضیح میدم. مثلا بحث این که در واقع موضوع له الفاظ معنا به ماهیتی است یا معانی مراد است. این بحثیه که کفایه تیترشو داره. ذیل اون به حقیقت دلالت معمولا میپردازن. حقیقت اراده چی؟ ببینید یه فرقی هست بین اراده و مراد. من اینو تا حالا توضیح ندادم. هی یه کلمه میگفتم اراده و مراد. ببینید ما یه بحث اراده داریم که به عنوان بحث چهارم باید بذاریم. یه بحث ظهور و مراد متکلم داریم. قصد متکلم داریم. این دوتا رو باید تفکیک کنیم. یه بحثای آقایون ذیل اراده دارن. یه بحثای ذیل ظهور و مراد متکلم و قصد متکلم دارن. حالا این چون الان بحثش تخصصیه خیلی واردش نمیشه، ولی اجمالا بدونید خود اراده محل بحث اصول قرار گرفته. مثلا اراده تقسیم شده به اراده استعمالی، اراده تفهیمیه، اراده مثلا جدیه. بعد گفتن این اراده ها چه فرقی با هم داره، اراده نسبتش، این یه بحثای خود اراده داره. یه بحث پنجمی هست که این دیگه اون قله است. یعنی این پنجمیه، یعنی این ما این چهار تا رو طی می‌کنیم، وضع و استعمال و دلالت و اراده رو طی می‌کنیم به این پنجمیه برسیم. پنجمیه چیه؟ پنجمیه ظهور، یا بگو مراد متکلم، معنایی که قصد کرده، ظهور. اگه بخوایم اسم خوب بذاریم بعد بذاریم ظهور، که این اوج مباحث علمی. یعنی گفتم کل مباحث الفاظ رو بعد با روی کرده استظهاری خون، یعنی آخرش مباحث الفاظ برای تو استظهار به ما کمک کنه. اینا مبانی اینه که ببینیم تازه استظهار و ظهور یعنی چی. و حالا جای مهم اینه، نسبت ظهور با اراده چیه، نسبت ظهور با دلالت چیه، نسبت ظهور با استعمال چیه، نسبت ظهور با وضع چیه. می‌بینید این 5 تا قشنگ داشته باشید، 5 تا انگشت یه دست میشه، مباحث الفاظ میاد تو مشتتون، مباحث در واقع استظهار میاد تو مشتتون. اینم یه تمثیل و تشبیه. حالا اراده رو کجا بحث کردم؟ من تا اینجاشو گفتم. اراده رو کجا بحث کردن آقایون؟ اراده رو به یه بهانه‌ای، مثلا نسبت اراده و طلب چیه یه جا بحث کردن، یا مثلا اراده تفهیمی، اراده استعمالی، اراده به بهانه های اراده چند جا بحث شده. ولی یه تیتر خوب جدا مرتبط با مباحث الفاظ نداره. آیا کسی این کارو کرده یا نه؟ آقایون به تناسب، مخصوص مثلا شهید صدر تا حدی، یا مثلا مرحوم اصفهانی، این متأخرین، من بعضی جاها به بهانه های اینو کارو کردن، ولی اونقدر تیتر خوب جدا هنوز جاش خالیه. پنجمی چی بود؟ ظهور. ظهور چی؟ ظهور آیا تیتر جدا داره یا نه؟ من باید با تمام شرمندگی بگم ظهور معمولا، گرچه ظهور اساس مباحث الفاظ است و لازم بود اصلا به جای این همه مقدمه ها که از تاریخ به ما رسیده یه بابی باز کنیم، مثلا باب ظهور، بگیم ظهور چیه، نسبتش با وضع، دلالت، استعمال، اراده چیه، بعد اقسام ظهور چیه، نمیدونم مبانیش چیه، روشاش چیه. خیلی مهمه، این اساس باب الفاظ بود. متاسفانه همچین باب منسجمی نداره، کمتر کسی هم باز کرده الا یه توضیحاتی که من تو در واقع رسیدیم اول مباحث الفاظ رسیدیم توضیح میدم که آقا اصلا کار درست اینه و بعضی از متأخرین به این دارن میپردازن. اصلا نظریه تفسیر متن در اسلام به معنای کلی، نظریه تفسیر، روش فهم متن، این عنوانایی که جدیدن میذارن دغدغه‌شون همینه. البته بگم یه خلطی شده، ما تو اصول به نظریه تفسیر کاری نداریم به معنای عام، به نظریه تفسیر متون حقوقی و فقهی کار داریم. نه هر تفسیری، هر جای قرآن یا هر جای دین، نه، تفسیر اون حیطه‌ایه که محل بحث ما تو فقه و اصوله، که بحثای احکامیه. حالا این 5 تا، این پنجمی از همه مهمتره و اصلا اصل این بود و نسبتش با بقیه خیلی اساسیه. ظهور یه جایی مرحوم مظفر تا حد خوبی بهش پرداخته، اونم مقدمه شماره 12، یعنی یکی از انصافا افتخارات این کتاب مرحوم مظفر تو مقدمه اینه، یه مقدمه اضافه کرده. مقدمه چند؟ مقدمه 12 که بحث اصول لفظی است. به بهانه اون مباحث ظهور رو میشه اجمالا مطرح کرد. مقدمه خیلی خوبی هم هست. به خاطر همین ما گفتیم هر چه فریاد داریم میذاریم اون مقدمه 12 بزنیم که ببینیم مثلا ظهور چیه. بعد میگیم آقا نگاه کن اینجا مرحوم مظفر هی سعی داره دلالت تصدیقی رو گره بزنه به چی؟ به ظهور. یعنی چی؟ یعنی دلالت دو قسمت، تصوری تصدیقی. دلالت رفتش به ظهور چیه؟ دلالت تصدیقی گره میخورد با ظهور، نه تصوری. اینا رو، این 5 تا رو قشنگ جدا کنید، خیلی در واقع خوب متوجه میشید از چه قراره. حالا این پس اصل کار. حالا مرحوم مظفر الان بحثش کجاست؟ بحثی که تو این متن داریم، بحث مرحوم مظفر نه تو وضعه، نه تو استعماله، نه تو اراده است، نه تو ظهوره، تو چیه؟ تو دلالته. ادعای مرحوم مظفر چیه؟ میخواد بگه دلالت تابع اراده است، ولی تو دلش یه چیزی دیگه. ببین خیلی ها گفتن دلالت تابع اراده است، افرادی تو اصولیون زیاد داریم که بگن دلالت تابع اراده است، ولی مرحوم مظفر اینو با چی میخواد اثبات کنه؟ با اینکه اصلا دلالت جز دلالت تصدیقی نیست اصلا. این غلطه. ببین مشهور میگن دلالت تابع اراده هست، اما دلالت هم اهم از تصوری و تصدیقیه. ایشون میگه میخواد بگه دلالت تابع اراده است، از اینجا شروع میکنه که دلالت فقط تصدیقیه. این راه غلطیه، این مبنای غلطیه. حالا یکی بگه آقا کی گفته غلطه؟ من میگم آقا اولا مرحوم مظفر خلاف تقریبا مشهور بلکه خلاف همه صحبت کرده و براش استدلال نیاورده. ببینید شما بگردید استدلالی نیاورده که چرا دلالت فقط دلالت تصدیقیه. هی ایشون تکرار کرده آقا ناگهان ده هی میگه دلالت گره خورده با قصد، دلالت گره خورده با اراده. کی گفته اینو؟ اول بحثه. بعد تازه رفته تو منطق دستکاری کرده، دلالت رو یه جوری تعریف کرده که مقصود توش آورده. خب این درست نیست دیگه، نمیشه که با علم که نباید. حالا یکی برگرد، چرا یکی برگرده بیا آقا ایشون اصطلاح گذاشته. اگه صرف اصطلاح من مشکلی ندارم، ولی ایشون میخواد بگه آقا بقیه اشتباه کردن. این که صرف اصطلاح نیست، بگیم آقا سلیقه ایشون. نکته چیه؟ نکته همون واژه حقیقتنه که وسط صفحه 37 گفتم زیرش خط بکشید. ببینید باید این حقیقتنه باز بشه. ایشون میگه وسط رفیزاره که اند دلالت حقیقتن. ببین ایشون رو باز نکرده، من دارم کمک میکنم به مرحوم مظفر و علی القاده ذهن شریف ایشون این هست. واقعا من احساس می‌کنم این هست، فقط اینو واضح نیست براش، یکم به هم ریخته است، باز نکرده. اینجوری باید بگیم که آقا دلالت یه مسئله، یعنی درسته یه مسئله اعتباریه، نباید بگیم چون اعتباریه پس سلیقه است. حالا یکی دوست داره اینجوری ترجمه کنه، یکی اونجوری. نه، اعتبار ریشه های عقلایی داره. ما در واقع دلالت یه حقیقتی داره، همون که گفتم باید بحث بشه حقیقت دلالت چیز، همینه از دلاله حقیقتا. حالا با چه روشی باید بحث بشه دلالت حقیقتا چیز، حقیقت دلالت چیز؟ باید برگردیم به اون ریشه های عقلایی که آقا عقلا در فضای تخاطب به چی میگن دلالت. این جای بحث داره. مرحوم مظفر ادعاش اینه عقلا به این میگن دلالت، بقیه آقایون مخالف ایشونن. در واقع این وقتی خوب حل میشه که ما به بحث حقیقت دلالت، دقت کن، حقیقت دلالت و نسبت آن با حقیقت استعمال و وضع بپردازیم. دقت کنید اینو، ایشون هیچ کدوم از این بحثا رو واضح نیاورده. ما حالا وقت نیست که بخوام بیاریم، ولی درستش اینه. یه مقدار اینو ما ذیل همون اصول لفظیه یا جنبندی مقدمات یا اول الفاظ به بهانه های تو اونجاها میاریم. پس این کار درست که اینو میذاریم برای اونجا. ولی خلاصه ای بس بخوام از یه زاویه دیگه نگاه کنم. نگاه کنید، خیلی بخوام راحت بگم تمومش کنیم. آقا یه تقسیمی ما تو دلالت تو منطق داریم، یه تقسیمی از دلالت تو اصول داریم. دلالتی که تو منطق داریم، دلالت تقسیم میشه به چی؟ دلالت تقسیم میشه به تو منطق عقلی، طبعی، وضعی هم تقسیم میشه به لفظی و غیره. یه تقسیمی تو منطق داریم، یه تقسیمی هم تو اصول داریم. تو اصول چه تقسیمی داریم از دلالت؟ دلالت تقسیم میشه به تصوری تصدیقی. ببین سوال مرحوم مظفر در واقع اینه، یا سوالی که آقایون دارن، اون قسم دلالت وضعی که تو منطق داشتیم منطبق با کدوم قسم از این دلالتیه که تو اصول داریم؟ یعنی میخوان بین این دوتا تقسیم یه مقایسه ای انجام بدن، بگن آقا اون قسم دلالت وضعی که در منطق بود آیا دلالت تصوری است یا تصدیقی است؟ مشهور منطقیون و اصولیون چه جواب میدن به این؟ میگن آن دلالتی که در منطق بود تصوری است یا تصدیقی؟ به زبان اصول مشهور میگن تصوری است. مرحوم مظفر چی میخواد بگه؟ مرحوم مظفر میخواد بگه، بگید دیگه، میخواد بگه دلالتش تصدیقی است. حرف مشهور رو میخواد چجوری تفسیر کنه؟ میگه آقا مشهور که گفتن دلالتی که در الفاظ دلالت وضعی تصوری است، منظورشون دلالت چجوری رو تفسیر میکنه دیگه. ما جلسه پیش توضیح دادم، چون دیگه وقت گذشته خیلی هم گذشته، تداعی معناس و اینا اینو توضیح دادم. حالا نکته اینه، مرحوم مظفر برای اینکه بگه دلالت وضعی، مرحوم مظفر برای اینکه بگه اون رابطه بین وضع و معنا که ما میفهمیم و بخواد واقعا دلالت باشه و ظهور باشه دلالت تصدیقی است، میاد چیکار میکنه؟ اصلا میگه دلالت تصوری واقعا دلالت نیست. سوال، آیا کسای دیگه ای هستن که بخوان بگن دلالت تصدیقی هست ولی رابطه بین لفظ و معنی ولی دلالت هم تصوری و تصدیقی هم قبول داشته باشن؟ ها؟ هستن دیگه، جلسه پیش توضیح دادم، اونایی که قائل به تعهدن. و ببین این خط آخر مرحوم مظفر گفت انها ستوزع لتدل علی چی؟ یه اشکالی که به شیف به مرحوم مظفر هست اینه که تو وضع تعهد و قبول نداره تو حقیقت وضع، ولی میاد تو حقیقت دلالت حرفی میزنه که شبیه چیه؟ یعنی مبانی ایشون تو حقیقت وضع با حقیقت دلالت با هم ناسازگاره. اگه میخواد اینجا این حرفا رو بزنه باید بره تو حقیقت وضع هم قائل به تعهد بشه. ایشون من حیث لا یشعر اینجا داره بگه حقیقت وضع چیه؟ تعهده. حالا دیگه این ارتباط مبانی با هم دو تا در واقع یه سیر تاریخی اجمالی فقط بخوام بگم، این مباحث تو کتب قدمای ما هم تو منطق مطرح بوده هم توی اصول. تو منطق زیر مباحث الفاظ منطق بوده، اونا یه فضایی داشتن. اولین نفر یعنی تو اصول اومده این بحثا، ببینید صاحب در واقع فصول یه حرفی به شیخ و به شیخ منظورم اینجا شیخ تو منطقه، به در واقع بو علی سینا، به ابو علی یه حرفی برداشت کرده از کلامش از بو علی و خواجه نصیر، کی؟ صاحب فصول. گفته اونا قائلن که چی؟ اونا قائلن که دلالت وضعیه تصدیقی است. ببینید بین سه تا بحث، من آدرس بدم چون دیگه زمانم گذاشته فرصت نیست، آدرس بدم اگه میخواین خوب این بحث تصور، نمیگم حرفای که شهید زده درسته ها، حرفای شهید زده بعضی جاش درست نیست، ولی تفکیکی کرده تفکیک خوبی. همین بحوث صفحه 104 رو که ببینید ایشون میگه بین سه تا بحث باید تفکیک کرد. این حرف خوبیه، ایشون اینو از صاحب منتقا گرفته. این تفکیک خوبیه، همین کارا ما سعی کردیم بکنیم. سه تا بحث، یکی اینکه آقا دلالت لفظیه تصوری یا تصدیقی، این یه بحث. ما البته قبل از این یه بحث چهارمی هم قبل از این یه بحث سفرمی هم اضافه کردیم از اون ور بخوام بگیم. بحث سفرم چی بود؟ آیا دلالت اصلا دلالت تقسیم به تصوری تصدیقی میشه یا نه؟ خب این بحث سفرم، چون غالبا گفتن میشه، فقط مرحوم مظفر که میگه نمیشه، ایشون از اون گذشته. بحث بعدی که ایشون به اول آورده اینه که دلالت لفظیه آیا تصوری است یا تصدیقیه؟ که معروف مشهور میگن تصوری است، بعضیا میگن تصدیقی است. کیا میگن تصدیقی است؟ مثل آیه خویی که قائل به تعهد، اینا دیروز توضیح دادن. بحث بعدی اینه که آیا دلالت تابع اراده هست یا نه؟ همین بحثیه که مرحوم مظفر تقریبا آورده. بله، آیا تابع دلالت تابع اراده است یا نه؟ بحث سوم اینه که یه بحث دیگه‌ای داریم، اینو اصلا اینجا بحث نکرده مرحوم مظفر، اینه که موزون له تو وضع آیا، من دیروز یه بحث دیگه ای رو گفتم، اینو میگفتم به عنوان بحث چهارم بهتر بود. اون بحث چهارم هم بحث هستا، ولی اونی که مستقیم مرتبط با اینجاست اینه، من دیروز در واقع بهتر بود اینو بگم. چیو؟ این که آیا موزون له الفاظ طبیعی معناه، یعنی معنا به ماهیه هیه به ماهو به هوه، یا معنا به ماهیه مراده است. این حالا یه بحثی داره. ببینید راستش اینه، اینو مرحوم مظفر نیاورده اینجا، این بحثو آخوند توی کفایه آورده به عنوان مقدمه چندم، به عنوان مقدمه پنجمش، که آقا آخوند اونجا میگه که وضع الفاظ برای ذوات معانی نه برای معانی مراده. بعد زید اونجا حواشی شکل گرفته، من فقط دارم توضیح کلیش بودم، حواشی شکل گرفته مخصوص حاشیه مرحوم اصفهانی، حاشیه مهمیه اونجا که تو نهایت درایه اومده. بعد مرحوم اصفهانی اونجا اصطلاحاتی به کار برده، اراده استعمالی، اراده جدی، اراده تفهیمی. بعد آیه خویی و شهید صدرم متأثر از مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی که اونا رو برده، مرحوم نائینی مخالفتایی داره. مثلا مرحوم نائینی میگه اصلا اراده تقسیم به اراده استعمالی اراده جدی نمیشه. حالا اینا اصلا هیچ توضیحی ندادم، فقط میخوام فضا دستتون باشه، تقسیم به اراده استعمالی جدی نمیشه. بعد آیه اصفهانی میگه میشه، آی خویی و شهید صدر به تبع اصفهانی میگن میشه، ولی با هم باز اختلاف دارن. ببین یه بحث نوپاییه، نوپا به این معنی که تیتر چون منسجم نداره. مثلا دلالت مرسوم تقسیم میشه به دلالت چی؟ تصوری تصدیقی. ولی آی خویی همون صفحه 104 رو ببینید، میگه دلالت سه تا داریم، دلالت تصوری تصدیقی که داریم، یه دلالتمون وسط داریم بهش میگه دلالت تفهیمیه. شهید صدوم میگه دلالت تصدیقی نوع اول، به دلالت تصدیقی ما میگه دلالت تصدیقی نوع دوم. اینا اصطلاحات متأخریه که داره پخته، هنوز پخته نشده، داره جا میفته، باید اینا پخته بشه. واضحه؟ باید پخته بشه. مثلا این شنیدی تا حالا میگن مراد استعمالی مراد جدی، هی به کار میبرن. ما در واقع میدونی چیه؟ در واقع تو همه جا این بحث رو داریم، تو اون 5 تا بحثی که گفتم. ببینید وضع، یعنی همیشه این سوال هست، وضع ربطش با اراده چیه؟ استعمال ربطش با اراده چیه؟ دلالت ربطش با اراده چیه؟ ظهور ربطش با اراده چیه؟ تو همه اونایی که گفتم ربطش با اراده محل سواله. مثلا ربط وضع با اراده چیه؟ مرحوم مظفر اینجا نیورده واضح، ولی آخون تو همون مقدمه خامس واضح گفته که وضع ربطی به اراده نداره. یعنی الفاظ وضع نشدن برای معانی مراده، وضع شدن برای معانی به ماهیهیه، برای ذوات معانی، برای طبیعی معنا، که اکثری هم حرف کفایه رو قبول کردن. حالا ربط اراده به استعمال چیه؟ این همون بحث حقیقت استعمالی گفتم شهید صدر آورده، که آقا اصلا استعمال اساسش متقوم به اراده است. اصلا کسی که چیزی استعمال به معنی واقعی استعمال کنه متقوم به اراده است. واضحه؟ یعنی اصلا هویت استعمال با اراده است، به خلاف وضع که اصلا وضع ربطی به اراده نداره. حالا دلالت ربطش به اراده چیه؟ میبینید وضع، استعمال، دلالت. دلالت ربطش به اراده چیه؟ مرحوم مظفر میگه دلالت تابع اراده است. بعضی میگن دلالت تابع اراده نیست. این به چی برمیگرده؟ این اختلاف به این برمیگرده که ما خوب تصویر کنیم آقا دلالت، دقت کن، فرقش با استعمال و وضع چیه؟ دلالت کجای استعمال و وضع قرار داره؟ دلالت شبیه وضعه که تابع اراده نباشه، یا شبیه استعماله که تابع اراده باشه؟ میبینید اینجوری که تفکیک کنیم مثلا این بحث واضح میشه. حالا اینجاست که یکی مثل آقای خویی به خاطر مسلک تعهد که داره، گفتم مسلک تعهد یعنی چی؟ مسلک تعهد وضع و استعمال رو داره خیلی شبیه هم میکنه. عملا داره وضع، مسلک تعهد آقای خویی تو حقیقت وضع داره وضع و شبیه استعمال میکنه. خب در نتیجه مثل آقای خویی که وضع و استعمال رو خوب تفکیک نمیکنه و حقیقت وضع رو به استعمال برمیگردونه، تلاش میکنه جدا کنه ها، ولی به قول شاگرد شای فیاض اصلا تقریبا یکی شده دیگه. ایشون راحت میگه چی؟ ایشون راحت دلالت وضعیه رو میگه دلالت تصدیقیه. دلالت وضعیه که قرار بود تو وضع باشه میشه تصدیقیه، اصلا مسلک خاصی میشه. واضحه چیه؟ حالا این خلاصه ای بود از فضایی که اینجا هست. فقط فضا دیدید به هم ریخته است به خاطر چند تا موضوع، این بحثا تفکیک نشده. این تفکیکا بعد کجا بشه؟ این تفکیکا اساس مباحث الفاظه. ما یه مقدار از این تفکیکا رو اینجا گفتیم، ربط این مبانی رو هم به هم گفتیم، یه مقدارشو میذاریم تو مقدمه 12 میگیم که بحث ظهوره، چون اینجا صحبتی از ظهور نکردیم. یه مقدارشو میذاریم تو جنبندی مقدمات، مقدمات که تموم شد میگیم کدومش ربط به وضع داشت، کدومش ربط به استعمال، کدومش ربط به دلالت. یه بخشش هم توی مقدمه الفاظ میگیم که مباحث ظهور رو میخوایم شروع کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اینو بعدش بگم.